بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که کسانی که قائلند به این که ذکورت و رجولیت در مفتی معتبر نیست، می توانند به بعضی از این ادله که عرض شد و اشاره شد استدلال بکنند. تقریبا روی این بیانهایی که بیان کردیم تا به حال برای اینها هم سه دلیل ذکر شد. یکی اطلاق ادله تقلید و دوم اینکه اصل اولی در تمام احکام اشتراک الا ما اخرجه الدلیل، و سوم اینکه بنا اشاره در اون مواردی که در مقام فرق بین زن و مرد هست این هم که تفریق بکنه. در بحث دیروز عرض کردم البته این بنا رو انسان استظهار میکنه از مجموعه احکام شرعیه، اما باز لازمه یک تتبع دقیق تری در اینجا بشه. بله؟ نه، مذاق با روش فرق داره. حالا اینو الان توضیح میدم. ما یه بحثی داریم در خود روش استنباط که فقها در کیفیت استنباط و در روش استنباط با این که مبانی گاهی اوقات یکیه اما میبینیم به نتایج مختلف میرسن، یکی از جهاتش این است که روش استنباط بین اینها مختلفه. نسبت به خود شارع انسان میتونه اطمینان داشته باشه که در بیان قانونش، در جعل قانونی که به عنوان تشریع این رو جعل میکنه، خود شارع هم یک روشی داره، یک بنایی داره. اون چه که در کتب آمده این است که شارع هم در جعل قوانی همون بنای عقلا و همون روش عقلاییه رو داره. خب اما به این مقدار کافی نیست. ما موارد مختلف رو وقتی ملاحظه بکنیم، مثلا ببینید بنای شارع در این است که در دماغ مردم احتیاط بکنن، این بنای شریعته و این بنا یک قرائن خیلی روشن و قرائن قطعیه‌ای داره که در باب دماء، در باب فروج، در باب اموال احتیاط بشه و نظائر دیگرش. اونی که ما عرض میکنیم این است که اگر از اول فقه تا آخر فقه رو کسی بررسی دقیق بکنه میتونه به این نتیجه برسد که بنا اشاره بر اینه در اون جایی که یک حکمی بین زن و مرد فرق درش وجود داره تصریح میکنه شاره، و نمونه هایی رو در بحث دیروز عرض کردیم. در باب بلوغ تصریح کرده چقدر ما روایت داریم که بلوغ دختر این سنه، بلوغ پسر این سنه، روایات خیلی فراوانی داریم. در باب حقوق زوجیت موارد زیادی هست، در حق الحضانه، در حق نفقه در حق نمیدونم مسکن شارع آمده تصریح کرده در این موارد. اون وقت میخوایم بگیم حالا که بنای شارع اینه در ما نحنفی یک تصریحی که شارع تصریح کرده باشه که مفتی لا یجوز و چه زن باشه ما نداریم در اینجا و فقط یک کلمه رجل در حسنه ابی خدیجه داریم که عرض کردیم چون اون کلمه احتمالات مختلفی درش هست اون کافیه در مقصود شارع اگر فرق باشه کافیه در مقصود شارع نیست. یک دلیل دیگر که میشه دلیل چهارم این رو بگیم بعد اون آیه الرجال قوامون رو که نکابی داره اون رو عرض بکنیم. یه دلیل دیگر روایتی است در وسائل الشیعه در ابواب و احکام الحج باب 17 حدیث 1 روایت صحیح است صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال در ضمن یک حدیث طولانی که قلت له به حضرت عرض کردیم ان معنا صبی مولود با ما یک صبی تازه متولد شده الان آمدیم برای مسجد شجره الان آمدیم میقات اومدیم هر چه کار کنیم با این مولود و کیفه نفس نعوبه فقاله حضرت فرمود مر امه تلقا حمیده به مادر این بچه دستور بده که بره حمیده که زن امام صادق علیه السلام بود او رو ملاقات کنه و تسألها کیفه تصنعو به سبیانه ها از او سوال کنه چه کار کنیم با این مولود. حضرت ارجاعش داد به حمیده فعتدها مادر این مولود هم آمد سراغ حمیده فسألتها کیفه تصنع فقالت حمیده جواب رو داد اذا کانت یوم ترویه و احرمو انهو وقتی روز ترویه شد از طرف او احرام ببندی و جردوهو احرمو انهو یعنی او رو محرمش بکنی به چه بیان جردوهو لباساتو در بیاری و قصدوهو قصد احرام انجام بده کما یجرد المحرم همانطوری که محرم لباس در میاره و قفو به المواقف توی مواقف او رو متوقفش بکنی تو وقوف رو انجام بده و اذا کان یوم النهر فرمو ان روز عید قربانم که شد از طرف او رنگ جمره عقبه رو انجام بدی و احلقو رأسه رأس او رو بتراشید ثم زور البیت و مر الجاریه ان تطوف بهل بهی بالبیت به جاریه و کنیزتون بگید که این رو دور بیت طواف کنه و بین الصفا و المروه. خب ببینید اینجا بیان استدلال اینه اگر حضرت ارجاع می دادن به حمیده و حمیده روایت نقل می کرد مثلا می گفت قال صادق علیه السلام یا قال باقر علیه السلام که این کار رو انجام بدیم خب این شاهد ما نمی تونست باشه اما حمیده خودش مستقلن حکم رو بیان کرده. در اوائل بحث اجتهاد و تقلید ما گفتیم اجتهاد در زمان خود ائمه معصومین هم بوده رواتی که به عنوان اصحاب ائمه بودن علاوه بر اینکه مقام راوی و ناقلیت رو داشتن، خودشون هم اهل استنباط بودن. لذا گاهی اوقات حضرت از یکی از اصحابی سوال می‌کردن که شما چگونه فتوا میدید، رو چه مدارکی مثلا فتوا میدید، وقتی مردم از تو استفتا میکنن به چه نحوی فتوا میدید. حضرت ارجاع دادن به حمیده، حمیده هم به عنوان روایت نقل نکرده، یعنی آمده استنباط خودش رو بیان کرده که این سبیر رو شما این کار رو بکنید. خب سبیر هر احتمال درش وجود داره، یه احتمال نیست که اصلا محرم کردنش لغو. دومی که خب حالا اگر محرم کردن او صحیحه، چی باید به نیت او طواف و وقوف و اینها رو انجام بده؟ حکم همه اینها رو حمیده آمده بیان کرده. لذا میتونید این روایت رو به عنوان، البته حالا فقط یه نکته وجود داره که من این رو عرض بکنم، حالا آخره در نتیجه گیری ما چند تا نکته داریم. الان فقط داریم دونه دونه دلیلها رو بررسی میکنیم، ببینیم در حد دلیل، در حد تأیید. حالا ولی این روایت روایت صحیح هست، اما چون مشهور فقها به این روایت استناد نکردن، و مشهور میگن مفتی باید مرد باشه، این معناش این است که مشهور از این روایت و از نظیر این روایت اعراض کردن، استناد نکردن. و اعراض مشهور کشف از این میکنه که ممکنه یه قرینه‌ای در این روایت بوده، صفت شده یا چیز دیگری بوده که دیگه بالاخره به روایت عمل نشده، اما در حد این که بتونه تأیید باشه به همین اندازه کافیه. شبیه این روایت در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها هست که عده‌ای از شیعیان رفتن مدینه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام و سوالاتی داشتن، حضرت تشریف نداشتن، مسافرت بودن. حضرت معصومه به اونها فرمود کار شما چیه؟ گفتن که ما این مقدار سوال داریم، سوالا نوشته بودن. حضرت گرفت و فرمود بعد از مثلا فردا بیاید جوابش رو بگیرید. خود حضرت معصومه به خوب تعبیر به فاضله هم راجع به ایشون شده، حتی در بعضی از تواریخ داره که افضل فرزندان موسی بن جعفر بعد از حضرت رضا، افضلشون حضرت معصومه بوده، هم بین دخترها و هم بین پسرها، با اون کثرت اولادی که موسی بن جعفر داشتن. حضرت معصومه جوابها رو نوشتن، فردا اینها آمدن جوابها رو گرفتن. اینها وقتی که بر میگشتن در مسیر راه به موسی بن جعفر برخورد کردن، قضیه رو گفتن. حضرت فرمودن ببینم جوابها رو، دیدم و بعد فرمودم فداها ابوها، که با این تعبیر تعریف کردن. البته این رو، این قضیه رو ظاهرا مرحوم محدث قومی نقل میکنه، اما مصدر اصلی این قضیه رو ما پیدا نکردیم که از چه منبعی هست و مصدر اصلیش نیست. البته یه سند اینطوری داره که مرحوم مستنبه که از بزرگان عراق بوده و داماد مرحوم آقای خویی بود، ایشون گفته بوده که در یکی از شکافخونه های عراق در یک شکابی من این حدیث رو دیدم، اما اون شکاب رو دیگران پیدا نکردن. اینم این دو تا مطلب به عنوان مؤید اینها میتونه در اینجا مطرح بشه. نه ببینید، اگر او بود که گفتون خلاف ظاهرشه، آخه نقل فتوا که دیگه راوی وقتی از امامش رو نقل میکنه، مثل حالا نیست که اگر کسی یه روحانی بالای منبر نقل فتوا بکنه. ببینید راوی دو صورت داشته. یکی این بوده که اون چرا که از امام شنیده به عنوان روایت نقل میکرده، این میشه نقل روایت، یعنی نقل کلام امام که میشه روایت. اسم دوم بوده خودش استنباط میکرده. در اینجا یا ما باید بگیم همینگه اون چی که بیان کرده به عنوان روایت بوده و خلاف ظاهره، باید گفت سمیر کوهن صادق علیه السلام قال، در این مورد این کار باید انجام بشه. اما اینو نگفته، خودش استنباط کرده. حالا از چی استنباط شده؟ مستندش البته میتونه روایات مختلفه قبلی باشه، اما ظاهر روایت این است که بیان حکم کرده و نقل حدیث و نقل روایت نشده. مکه هم که عزیز دیم آیه عراقی خدا رحم بکنه زن دستم حیات رو الان که زنده ایم. من هم جرفی عرض نکردم، اتفاقا ما گفتیم بین این ها اصلا ملازمه نیست، گفتیم بین راوی و بین مفتی و بین قاضی و بین حاکم، گفتیم بین اینا اصلا ملازمه نیست. فقط یک جا گفتیم اگر کسی گفت قاضی باید زن باشه به طریق اولا، قاضی نمیتونه زن باشه به طریق اولا، حاکم مسلمی نمیتونه زن باشه. گفتیم اینجا فقط اولویت درسته، اما بقیه جاها بودیم هیچ ملازمه وجود نداره. ممکنه یک کسی بگه راوی میتونه زن باشه مفتی هم میتونه باشه، بگه راوی نمیتونه باشه مفتی میتونه باشه، میتونه بگه مفتی نمیتونه باشه راوی نمیتونه باشه. در همه اینها تفکیک راه داره. خب حالا ببینید هنوز ما به نتیجه نرسیدیم. ما عرض کردیم در بحث باید همه جوانب بحث رو روشن بکنیم، بالاخره بحث علمی و استدلالیه، باید تمام ادله کما هو حقها روشن بشه. نسبت به اون مسئله اصل، خب ما ادعامون این شد، گفتیم که اصل این است که تمام قوانینی که شارع در احکام، در حقوق، در تکالیف جعل میکنه این مشترکه. اگر در یک جا بخواد مشترک نباشه باید بیاد دلیلی اقامه بشه، الا مؤخرت خود دلیل. حالا لقائل من یقول، چمانی که اون روزم بعضی از آقایون آقای عابدین رو اشاره داشتن، که خب ما از این آیه شریفه سوره نساء آیه 34 الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، آیا از این آیه ما نمیتونیم استفاده بکنیم که مرد قیمه و قوام دارد و قوام بر زنه و قوام بودن اطلاق داره؟ اطلاق شامل این میشه که زن نتونه مفتی مرد باشه، مرد بتونه هم مفتی زن باشه هم مفتی مرد، اما زن نتواند مفتی واقع شود برای مرد. از آیه استفاده کنیم زن نتواند قاضی باشه، استفاده کنیم زن نتواند حاکم باشه. هر چیزی که درش قوامیته مرد باید قوام بر زن باشه و زن نمیتواند قوام باشه. خب حالا یه بررسی در اینجا در حد مختصری میخواییم راجع به این آیه داشته باشیم. شأن نزول آیه شریفه این است که یکی از ارزش و نقبا سعد ابن ربیع ابن عمر خزرجی، این دو تا زن داشت، یکی از زنهاش ناشده بود و این سعد یک سیلی زد به گوش او. پدر این زن شکایت کرد خدمت پیامبر صلوات الله علیه. پیامبر ابتدا فرمودن که زن او رو قصاص کنید. رکی پیامبر این رو فرمودن آیه نازل شد: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. این شأن نزول آیه شریفه. خب اینجا آیه سه قسمت درش وجود داره. یکی این که الرجال قوامون علی النساء، آیا این قوامون اطلاق داره در همه شؤون، در تمام شؤون زندگی و یعنی اهم از زوجیت، مسئله حکومت، قضاوت، افتا، تمام اینها به این الرجال قوامون علی النساء اطلاق داره خودش؟ این یک قسمت. قسمت دوم بما فضل الله بعضهم علی بعض، این بابای سببیته، یعنی به سبب اینکه خدا بعضی از اینها رو بر بعض دیگر تفضیل داده. خب این فضل الله یعنی خداوند آیا تکیمن اینها رو تفضیل داده بر زنها، رجال رو بر زنها؟ تکوینن هم یعنی از نظر عقل و ادراک یا فقط از نظر قدرت جسمی و قدرت بدنی تفضیل دارن بر زنها؟ یا فضل الله در امور تکوینی نیست؟ فضل الله یعنی در یک امور اعتباری خداوند مرد و پیامبر قرار داده، زن رو قرار نداده، مرد رو امام قرار داده، زن رو امام قرار نداده. فضل الله یعنی در یک امور اعتباری، نه امور تکوینی. اینم قسمت دوم آیه. قسمت سوم و بما انفقوا من اموالهم، به سبب اینکه مردان انفاق میکنن از اموالشون بر زنها، یعنی مهریه‌ای که در عقد قرار میدن و نفقه‌ای که مرد برای زن قرار میده و باید به عنوان واجب به او بپردازه. پس این سه قسمت در آیه شریفه. اولین چیزی که اینجا باید بررسی بشه این است که این کلمه قوام معنا شوشن بشه از جهت لغت. در کتاب لسان العرب ابن منظور اونجا قوام رو فرموده وقد یجیع القیام به معنی محافظه و اصلاح. قیام به معنی محافظته. بعد گفته و منه قوله تعالی الرجال قوامون، یعنی قوام دو تا معنا داره. یه معناش همون آقایی و بزرگی و ریاست سلطنت، یه معناش محافظته. الرجال قوامون یعنی محافظون، هی که سلطنت داشته باشن بر زنها عنوان محافظ اینها رو دارن. این رو ابن منظور بیان میکنه. خب محافظون باز معناش چیه؟ یعنی مراقبت میکنن، نفقه اینها رو میدن، حقوق اینها رو میدن، اینها رو حفظ میکنن، شأنشون رو حس میکنن، خودشون رو حس میکنن، دفاع میکنن از اینها. باز در کتاب تاج العروس جوهری اونجا یه قیم به معنای سیده رئیس، بعد اونجا و قیم المرأة زوجها لأنه یقوم به امرها، یقوم به امرها یعنی اونی که زن نیاز داره مرد عهده‌دار میشه. ببینید ما قوام رو اگر بخوایم به معنای سلطنت معنا کنیم کجا؟ قوام به معنای این یقوم به امر زوجه، این کجا؟ یقوم و لعنه یقوم به امرها و ما تحتاج و الی، اون چیز زن رو احتیاج داره. قال الفراء القوام المتکفل بالامر. بله خیلی خوب، حالا از آقای افتاد دیگه، حالا داره هر نفت بگه، حالا بزن بیم بسید، حالا هنوز تنجیه نگرفت. در اقرب الموارد داره قام یقوم قوما و قومتا و قیاما، قام برای انتصب ایستا، بعد داره قام الامر یعنی اعتدله. در یه موضوعی گفتن حالا نزایی بوده و اونها، بعد حالا میگن قام الامر، یعنی مسئله دیگه درست. بعد گفته قام الرجل على المرأة، یعنی سانه ها و قام به شأنه ها، یعنی زن رو حفظ کرد، شأنش رو متکفل شد. خب اینجا این دو تا نکته رو دقت کنیم، ما از مجموعه مقالبی که در کتب لغت آمده استفاده می کنیم که ماده قامه قوام، این بدون متعلقش معنا نداره. شما اگر به یک عرب بگید قوام، یه قوام از چی؟ در چی؟ در چی؟ تا متعلقش نیاد قوام معناش روشن نمیشه. لذا اگر ما بخوانیم در همین قسمت آیه شریفه بگیم آقا ما فقط میخواییم کلمه قوام رو معنا کنیم، بگیم آقا قوام به معنای سلطنت اومده، پس الرجال قوامون علی النساء، یعنی رجال سلطنت بر نساء دارن. نمیشه، قوام از کلماتی که باید با متعلقش معنا کرد. قام الامر یه معنا داره، قام علی المرأة یه معنای دیگه داره، و چون در آیه داره قوامون علی النساء، نتیجه میگیریم هر رجال قوامون علی النساء یعنی مردان عهده‌دار شؤون زنها هستن. اون چی که زن به او احتیاج داره مرد قیام به او میکنه و او رو انجام میده. پس از آیه ما نمیتونیم، از همین صدر آیه نمیتونیم کلمه سلطنت، کلمه اولویت اینا رو نمیتونیم استفاده بکنیم. بینشتی بسید نه مشترک لفظ نیست، وقتی متعلقش بیاد معناش روشنه. اگر قوام تنهایی رو بگیم ضعیفی که بگیم ظهور در سلطنت داره، اما اگر متعلقش آمد قوامون علی النساء قائمون علی المرأة، این ظهور در این داره که یعنی مرد قیام می کند و انجام می ده اون چرا که زن لازم داره. نه مشترک لفظی نمیشه، چون اکثر لغوی میگن با توجه به متعلقش، البته این بیان ما رو تصریح ندارن، ولی اونی که ما استیاد میکنیم از این لغت همینه که باید قوام رو با توجه به متعلقش ما معنا بکنیم. حالا اجازه بدید، حالا به هم خیلی داریم، هم اجازه بدید، حالا هم به هم خیلی داریم. نکته دوم این است که میریم سراغ این که آیا خب حالا الرجال قوامون علی النساء، این رجال و نساء مطلق رجل و زنه یا فقط در دائره زوجیته؟ آیه که می فرماید مردان عهده داره اون چه که زن به اون نیاز داره و متکفل امور زن میشن، آیا بحث در اینجا این است که آیا این عرض می شود که مطلقه؟ یعنی هر مردی نسبت به هر زنی؟ خب اگه این باشه معناش این است که مرد نسبت هر مردی نسبت به زنهای دیگران هم باید عهده‌دار کارهای اونا بشه. در خود آیه مثلا اون کلمه به ما انفقون که در آخر آیه قرینه بسیار روشنیه که آیه نمیخواد مطلق رجال رو نسبت به مطلق نساء بده، فقط در دائره زوجیت، یعنی مرد و زن در دائره زوجیت مرد باید متکفل امور زنها بشه، اونم نه سلطنت، باید متکفل بشه در دائره زوجیت. زن نیاز به لباس داره، مرد باید متکفل بشه. نیاز به غذا داره، نیاز به دارو داره، شؤون او رو باید حفظ بکنه. آیه میگه قوامون، یعنی زن خودش کنش داره این کارا رو انجام بده، مرد انجام بده. خب حالا این رو داشته باشیم، پس اون دما انسبون اولا خود ما باشیم و قرائن خارجیه، قرائن خارجیه این است که ما نمیتونیم بگیم مطلق رجال متکفل امور مطلق نساء بشن. اگه این باشه هر مردی میتونه بره نسبت به زن دیگران متکفل امور اونم بشه، این اصلا درست نیست، نه شرعیه نه عقلاییه، نه انسان قدرت برای این کار رو داره در دائره امور زوجیه. حالا نکته مهم، یعنی مهمتر این است که دنبال آیه فرم به ما فضل الله بعده هم علاقه هست. آیا این دما فضل الله بعده هم علاقه هست خودش یک علت مستقل است و دما انفقو من اموالهم یک علت مستقله دومه؟ یعنی خداوند می فرماید ما میگیم در دائره زوجیت مرد قوام بر زنه، دو تا دلیل مستقل و علاحظه شارع میاره، یکی به ما فضل الله بعضهم علی بعض. اون وقت اگر گفتیم مستقله باید بیم بگیم که خب آقا ممکن هر رجال قوامون علی النساء موردش مربوط به زوجیت باشه، همسرم شأن نزول آیه مربوط به زوجیته، اما این تعلیل عمومیت داره. فضل الله بعضهم علی بعض این کجاش مسئله زوجیته؟ این یه احتمال که اینا دو تا دلیل مستقل تعلیل مستقل باشه. احتمال دوم این است که این دوتا با هم علت واحده باشه، یعنی الرجال قوامون دلیلمون چیه؟ تعلیل چیه؟ خدا تفضیل داده بعضی از اینها رو بر بعضی، یک روز اول جزء دوم و به معنفقو، یعنی قوامون یک حکمی دو تا روکن داره، یکی تفضیل الهی یکی هم انها، یه هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که ما به ما انفقو رو بیاییم اصل بیان بگیریم برای به ما فضل الله. خب در اینها هر کدام یک نتیجه مستقلی داره، این احتمالات هر کدام روش مطالعه بفرمایید، فردا رو نتیجه گیری کنید. فصل الله علیه و سلم.